بخش سوم، جعب ابزار بازاریابی بعد از 90 روز اول، راهبردهای پیشرفته در بازاریابی شبکه‌ای. پیش از کندوکاف در راهبردهای پیشرفته، در بخش سوم نگاه مختصری به موضوع فناوری می‌اندازیم. همانطور که همه می‌دانیم، فناوری با سرعت نور در حال تغییر است. ابزارک‌های بیسیم امروز آشغال‌های بازیافت شده فردا می‌شوند. هیچ یک از این ابزارها آنقدر عمر نمی‌کنند که یک بازاریاب شبکه‌ای حرفه‌ای بتواند کل برنامه‌های راهبردی خود را حول آنها تدوین کند. تمام این ابزارها در مدتی کوتاه بی مصرف می شوند. این وجه منفی آن است. وجه مثبتش این است که فناوری به ما امکان می دهد که انتقال اطلاعات به شمار بزرگتری از مشتری های احتمالی در مدت زمان خیلی کمتری صورت بگیرد. اما با اینکه عموم افراد بر این باورند که می توانند با استفاده از پیام های متنی و رسانه های اجتماعی رابطه سازی کنند، بازاریابی شبکه‌ای همیشه بر پایه بازاریابی رابطه ای عمل کرده است. به باور ما، وقتی افراد با هم مراوده رو در رو داشته باشند، رابطه ها به مراتب عمیق‌تر و محکم‌تر می شود. همیشه نیاز است که گروه های اجتماعی واقعی شکل بگیرد تا افراد حضوراً یا با تلفن با هم در ارتباط باشند. اگر فناوری جایگزین روابط رو در رو، ارتباط شفاهی یا بازاریابی رابطه‌ای شود، طولی نمی کشد که بازاریابی شبکه‌ای از بین می رود. اگر شرکت ها می توانستند محصولات و خدمات خود را از طریق مجاری توزیع و با پرداخت حداقل دستمزد به تعدادی از افراد واسطه به فروش برسانند، چرا باید نیمی از درآمد خود را به بازاریابان شبکه مستقل بدهند که عضوگیری کنند و محصول بفروشند؟ سوء تفاهم نشود. قصد ما دست کم گرفتن و کم ارزش جلوه دادن مزایای استفاده از وبگاه‌ها، ابزارهای بی سیم و بی نهایت فناوری‌های جدید دیگر نیست. از دید ما، این ابزارها برای افزایش سرعت انتشار، دامنه دسترسی و اثر بخشی اطلاعات ضروری هستند. اما اعتقاد نداریم که فناوری می‌تواند جایگزین ارتباطات اجتماعی اصیل یا تبلیغات شفاهی شود. حتی می‌توانیم مدعی شویم که بزرگترین مزیت حرفه ما این است که ماشین‌ها هرگز نمی‌توانند جایگزین ما شوند. به عبارتی دیگر، بازاریابان شبکه‌ای در برابر نیروی کار خارجی، کوچک‌سازی و یکتازی تکنولوژی ایمن هستند. ما که پشت خط مونتاژ نایستاده‌ایم که پیچ صف کنیم یا در اتاق‌های تو در توی شرکت‌ها نشسته‌ایم که هراسان باشیم. ما انسان‌هایی هستیم که با انسان‌های دیگر صحبت می‌کنیم. پس بله، فناوری چند ابزار فوق‌العاده در اختیار ما می‌گذارد، ولی این ابزارها قرار نیست جایگزین من و شما شوند. اصلاً ممکن نیست. به هر صورت از بازاریابی اجتماعی برای رابطه سازی استفاده کنید، با افراد جدید دوست شوید و با آشنایان قدیمی تجدید دیدار کنید، ولی از رسانه های اجتماعی برای ارتباط گیری استفاده کنید، نه برای دعوت کردن یا معرفی کردن کار. رابطه سازی کنید، اطلاعات تماس جمع کنید و بعد مستقیم با مردم صحبت کنید. روابط اصیل اینگونه ساخته می شوند. در فصل 14 و 15 با چند راهبرد بازاریابی دیگر آشنا می شوید که به کمک آنها می توانید بسیار حرفه‌ای‌تر عمل کنید. فصل 14، جعب ابزار 100,000 دلاری. ابزارهایی که کسب ماهیانه 100,000 دلار در بازاریابی شبکه‌ای را ممکن می‌کنند، چنان واضح و بدیهی هستند که وقتی آنها را به دیگران می‌گویید، آنها اغلب خجالت زده می‌شوند که چرا قبلاً به فکر خودشان نرسیده است. البته خوب نیست که مشتری احتمالی را بابت نادیده گرفتن بدیهیات تمسخر کنیم. اکثر ما در تلویزیون برنامه‌هایی را دیده‌ایم که در آنها آدم‌های معمولی چند صد دلاری بابت چند اثر هنری زشت می‌دهند، تنها به این دلیل که از دید کارشناسان عتیقه این آثار گنج محسوب می‌شوند و ارزش بسیار بالایی دارند. با اینکه همیشه امکانش هست که شانسی پولدار شد، اما اگر کارآمدی با تدبیر همراه شود، احتمال دستیابی به امنیت مالی بسیار افزایش می‌یابد. در این فصل همان تدبیر و ابزار یا راهکارهایی که برای رسیدن به موفقیت نیاز دارید در اختیارتان گذاشته می‌شود. ابزار اول، تمرکز کامل. تا به حال کسی دیده نشده که پاره وقت کار کند و به عالی ترین سطح در یک حوزه برسد. آیا می توانید فوتبالیست حرفه‌ای پاره وقت را تصور کنید؟ آیا می شود کسی جراح، وکیل، سیاستمدار یا پروفسور تراز اول باشد و تنها گاهی برای حرفش وقت و زحمت بگذارد؟ اکثر ما خیالمان راحت است که در کتاب‌ها قوانین بیشماری هستند که از ما در برابر آدم‌های سرسری کار پاره وقت دفاع می‌کنند. راستی چه کسی است که بخواهد دارایی‌های خود را به کارگزار پاره وقت بورس بسپارد یا به خاطر صرفه‌جویی قلبش را به دست جراح پاره وقت با پرستارهای مبتدی بسپارد؟ آخرین باری که یک گلف باز پاره وقت برنده جایزه مستر شد یا یک راننده پاره وقت در مسابقات اتومبیل رانی دیتونا 500 اول شد کی بود؟ تا به حال شنیده اید که یک دونده پاره وقت ماراتون مدال طلای المپیک را ببرد؟ یا برخی از مشارکت کنندگان در ویکی‌پدیا یک کتاب پرفروش در سطح جهانی بنویسند؟ نکته ساده‌ای که می‌خواهم بگویم این است که افرادی که در کار خود سرآمد هستند روی یک فعالیت تمرکز می‌کنند تا در آن خبره شوند. جوهر بازاریابی شبکه هیچ فرقی با کارهای دیگر ندارد. در واقع چون این کار قابلیت درآمدزایی بالایی دارد، ای بسا بیش از حرفه‌های دیگر مستلزم تمرکز کامل است. من ذهنم را زیر و رو کردم ولی یک نفر را هم به خاطر ندارم که وارد این حرفه شده باشد و با کار پاره وقت به درآمد ثابت رویایی رسیده باشد، حتی یک نفر. گاهی بعضی ها کارشان را پاره وقت شروع می کنند و با جذب گروه بزرگی از افراد پول گندهی به دست می آورند و بعد تصمیم می گیرند که شغل اصلی خود را رها کنند و تمام وقت مشغول بازاریابی شبکه ای شوند. بعضی دیگر به محض اینکه درآمدشان در بازاریابی شبکه ای به حد درآمدشان در شغل اصلیشان می رسد، شغلشان را ول می کنند و تمام وقت به کسب و کار بازاریابی شبکه ای می چسبند. ولی هیچ کس نیست که چند کاره باشد و همزمان من روی چندین و چند چیز کار کند و به درآمد کلان و ثابت برسد. من نمیگویم که سعی کنید زیرشاخهای خود را قانع کنید که پولهای پشت سرشان را خراب کنند و از همان ماه اول تمام وقت کار کنند. وظیفه شما این نیست. توصیه من به شما این است که جلو آینه بایستید و از خودتان بپرسید که میخواهید رهبر پاره وقت باشید. اگر بله، به نظرتان زیرشاخههایتان حقیقتاً بی تمرکزی شما را نادیده میگیرند؟ آیا مشتریهای احتمالی وارد مجموعتان میشوند و از رهبر پاره وقتشان راضی خواهند بود؟ آیا به این دلیل پاره وقت کار میکنید که تای قلبتان نگرانید که شرکت قرار است تغییراتی در طرح بازپرداخت ایجاد کند؟ آیا محصولات شرکت فاقد کیفیت لازم یا مجوزهای قانونی هستند؟ آیا همسرتان از شما در انجام کارهایتان حمایت نمیکند؟ آیا واقعا میترسید که انگیزه شخصی برای موفق شدن را نداشته باشید؟ آیا سرشاختان آدم بی اخلاق، نالایق یا بی تعهد است؟ اگر قضیه این است، آیا سراغ سرشاخه ها و لیدرهای بالادستی خود رفته اید ولی هنوز کسی را پیدا نکرده اید که با شما کار کند؟ آیا بعضی از کسانی که دیرتر از شما وارد شده اند شغل تمام وقتشان را رها کرده اند چون که در اینجا به درآمد ثابت تمام وقت رسیده اند؟ دلایل شما برای مشارکت پاره وقت بی اهمیت هستند، چرا که یک بهانه بهانه بعدی را در پی دارد. ولی من یک چیز را می دانم. ابزار شماره یک در زردخانه همه بازاریابان شبکه‌ای ثروتمند تمرکز کامل است. سرانجام تک تک ما باید با این پرسش بزرگ مواجه شویم: آیا می خواهم تمام وقت شوم و زحمتی که لازم این کار است متقبل شوم یا نه؟ اگر پاسختان نه است، هیچ. ولی بدانید که با این روش پاره وقت، حتی اگر آدم‌های موفق در این حرفه را الگو قرار دهید، هرگز نمی‌توانید به درآمد آنها برسید. پاره وقت‌ها به ندرت، آن هم شانسی، می‌توانند به درآمد 100,000 دلار در ماه برسند. ابزار دوم، ابزار چند مرتبه‌ای معرفی. همانطور که پیشتر یاد گرفتید، مشتری احتمالی باید قبل از گرفتن تصمیم از چندین مرحله عبور داده شود. مرحله اول، دعوت کردن، حیاتی ترین گام است. مشتری احتمالی را نباید به حال خود رها کرد. شما باید توجه آنها را حفظ و ترغیبشان کنید که کسب و کارتان را خوب بررسی کنند. نکتیزترین تیر در تیردان شما ابزار چند مرتبه‌ای معرفی است، یعنی ابزار یا ابزارهایی که در چند مرتبه پس از معرفی به مشتری احتمالی داده می شود تا در جریان کار بماند و علاقه و کنجکاویش ترغیب شود. شما باید با یک ابزاری اطلاعات تحریک کننده، آموزنده و انگیزه بخش را به مشتری بدهید. این اطلاعات باید به چند صورت مختلف و در چند مرتبه عرضه شود. در ملاقات حضوری با مشتری احتمالی یک وسیله معرفی مکتوب یا ضبط شده به او بدهید. اگر به صورت آنلاین یا تلفن با او صحبت می کنید، این اطلاعات را روی یک وبگاه یا وبسایت قرار دهید و نشانی آن را بیدرنگ برای مشتری احتمالی بفرستید. همه ابزارهای معرفی را در اشکال مختلف پیش خود داشته باشید تا بتوانید اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به مشتری احتمالی بدهید. دو نوع ابزار معرفی داریم، عمومی و اختصاصی. نمونه ای از ابزارهای عمومی را می توانید در این نشانی www.yourbusinessplan.com ملاحظه کنید. توصیه می کنم که شما یا رهبر مجموعتان یک ابزار عمومی یا اختصاصی تهیه کنید. هرچه سیدی های تأثیرگذارتری به مشتری احتمالی بدهید یا وبگاه های بیشتری به او معرفی کنید، درآمدتان بیشتر خواهد شد. البته به شرطی که ابزارهای بعدیتان استاد بزرگ نیز آماده باشد. ابزار سوم، استاد بزرگ بازاریابی شبکه‌ای. اکثر بازاریابان شبکه‌ای خرپول یک برتری راهبردی نسبت به سایر مالکان کسب و کار مستقل دارند، ولی بعضی ها نمی‌خواهند درباره این دارایی حرف بزنند چون باعث می‌شود حس بزرگی آنها را نابود کند. در تمام شرکت‌های بازاریابی قانونی استادان بزرگ بازاریاب شبکه‌ای حاضرند. این افراد مهارت عجیبی در فروش، انگیزه بخشی و جذب مشتری‌های جدید دارند. آنها پول گنده درآوردند، با انواع ایرادها و مخالفتها آشنا هستند و می دانند که چطور به هر کدام پاسخ مناسب بدهند. مشتری های احتمالی به هیچ طریقی نمی توانند با آنها جواب رد بدهند. در بالای سر شما یک مرد یا زنی هست که از موفقیت شما منتفع شود. کمتر کسی از ماست که به شخص مورد حمایت یکی از این استادها قرار گرفته باشد. معمولا ما زیرشاخه ها با آنها خیلی فاصله داریم. راهکار در این است که یکی یکی بالا بروید تا به استادی برسید که شما را راهنمایی و حمایت کند. خیلی مهم است که دست کم به یک بازاریاب شبکه‌ای استاد دسترسی داشته باشید. در غیر این صورت احتمالاً به دردسر خواهید افتاد. چرا؟ زیرا تمام بازاریابان شبکه‌ای بزرگ در ابتدا بی دست و پا بودند. شما هم استثنا نیستید. بزرگترین مزیت حرفه ما این است که به ما امکان می‌دهد که زیر نظر یک استاد بازاریاب شبکه‌ای کارآموزی کنیم. از این حسن استفاده کنید تا موفقیتتان تضمین شود. البته منظور این نیست که بازاریابان شبکه‌ای تازه کار بدون نظارت و حمایت استاد بزرگ نمیتوانند به موفقیت برسند، بلکه منظور این است که اگر آنها از این حسن برخوردار نباشند، احتمال اینکه بتوانند به اوج برسند خیلی خیلی کم میشود. برای همین است که بسیاری از صاحبان شرکت‌های تازه کار مایلند که به این استادان بزرگ پاداش‌های کلانی بابت ثبت نام در شرکتشان بدهند تا به رشد شبکه‌شان کمک کنند. توانایی‌ها و تدبیر این استادها واقعا بی قیمت است. اگر هیچ آدم موفقی در بالاشاخه شما در دسترس نباشد، دچار معضل بسیار جدی خواهید شد. واقعیت تلخی است. به شما اطمینان می‌دهم که این واقعیت در هیچ یک از کتاب‌های بازاریابی شبکه‌ای ذکر نشده است. در واقع فقدان چنین شخصی در آن بالا نشانه چند نقیصه است که هر یک بیانگر یک مشکل عمده در آن شرکت است. 1. کسی در این شرکت نیست که درآمد کلانی داشته باشد. 2. کسی در این شرکت نیست که درآمد کلان داشته باشد و مایل باشد به زیرشاخه‌های مشتاق کمک کند. یا 3. لیدرهای بالاشاخه‌ای همگی خودمحور هستند و از دیدشان زیرشاخه‌های تازه وارد ارزش و لیاقت وقت گرانبهای آنها را ندارند. هیچ کدام از این دلایل معتبر نیستند. شاید لازم باشد این فصل را به آنهایی نشان دهید که قبول نمی کنند از شما حمایت کنند و بعد ببینید نظرشان عوض می شود یا نه. اگر نه، وقت آن است که به شرکت دیگری بروید که لیدرهای آن آماده حمایت از شما باشند. ابزار چهارم، آج. جای تعجب است که تعداد کمی عامل علت اصلی جذب آج را درک می کنند. دلیل سرخورده و خروجی شدن آدم های بزرگ زیادی که استعداد و توانایی کسب درآمد بالا در این حرفه را داشته اند این است که آنها علت اصلی جذبشان به این حرفه را فراموش می کنند. به دلایلی خیلی ها مشتاق محصول، مجموعه و شرکت می شوند، آنقدر که مجاب به ثبت نام، خرید محصول و تهیه لیست دعوتی ها می شوند. خیلی ها آموزش اولیه را می بینند و بلافاصله شروع به دعوت کردن می کنند. بعد از گرفتن چند تماس یادشان می رود که علت اصلی جذبشان چه بوده. در این مرحله که تا اندازه احساس وازدگی می کنند، روششان را عوض می کنند و از چیزی می گویند که کاملا با آن چیزی که آنها را جذب شرکتشان کرده بود متفاوت است. از همین جا است که رشته ها به تدریج پنبه می شوند. به یک مثال واقعی توجه کنید. باب در اثر سیاست کوچکسازی شرکتش اخراج شد و چند ماهی دنبال شغل دیگری گشت، ولی بی نتیجه بود، تا اینکه یکی از دوستانش با او تماس گرفت و یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای تازه کار را به او معرفی کرد. باب به پول زیادی نیاز داشت، برای همین وارد سیستم بازاریابی شبکه‌ای این شرکت شد و هم خودش از محصولات آن شرکت مراقبت‌های بهداشتی استفاده کرد و هم مشغول فروش آنها شد. باب شیفته ویژگی درمانی این محصولات شد. دیگر سردردهایش تمام شد و برای اولین بار در 20 سال گذشته مثل یک بچه می‌خوابید. او یک وبسایت و وبلاگ درست کرد با این هدف که مشتری‌های بیشماری را ترغیب کند که این محصول را امتحان کنند. اشتباه باب چه بود؟ ساده است. او آج را فراموش کرد. فراموش کرد که علت اصلی جذبش به بازاریابی شبکه‌ای چه بود. او راهبرد خود را در جذب افراد را از درآمد کلان و وقت آزاد به درمان سردرد و درمان بیخوابی تغییر داد که اشتباه فاحشی بود. علت اصلی جذب خود به بازاریابی شبکه‌ای را هرگز فراموش نکنید. درصد کمی از افراد دچار سردردهای بد می‌شوند، ولی اکثریت شدیداً در پی امنیت مالی هستند. یادتان باشد اگر دلایل جذب شما هم مثل دلایل باب است، یعنی پول هنگفت و وقت آزاد، بی خودی سعی نکنید که دکتر غیر حرفه‌ای یا مربی تناسب اندام یا کارشناس مد یا در کل متخصص محصولی که می‌فروشید شوید. تمرکزتان فقط روی چیزی باشد که علت اصلی جذب شما بوده است. این چیز بیشک تأثیرگذارترین عامل در جذب دیگران هم خواهد بود. ابزار پنجم، دیده نشدن. چند سال پیش گروه کوچکی از رهبران و مربیان صنعت بازاریابی شبکه‌ای تصمیم به کالبد شکافی بازاریابی شبکه‌ای گرفتند. هدف آنها تهیه فهرستی از حرفه‌هایی بود که در همان ماه‌های اول بدون تلاش جدی برای رسیدن به موفقیت از صنعت ما خروجی شدند. این گروه می‌خواستند ببینید می‌توانند دلیل خاصی برای این نوع شکست بیابند یا خیر. آنها یک دلیل یافتند: ترس از بی‌توجهی. به زبان ساده، یکی از قوانین ابتدایی در سرشت انسان این است که ما همگی احتیاج داریم که احساس ارزشمند بودن و مهم بودن کنیم. مردان و زنانی که در یک حوزه خاصی برجسته باشند، همتایانشان توجه و احترام ویژه‌ای برای آنها قائل هستند. اغلب همین توجه و احترام اهمیت بیشتری از پول برای افراد دارد. به این سناریو توجه کنید. نانسی مالک یک شرکت پرسود است، ولی وضعیت اقتصادی باعث شده که رشد شرکتش کند شود. او به فکر یک منبع درآمد جایگزین می‌افتد که یکی از دوستانش یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای تازه‌کار آینده‌دار را به او معرفی می‌کند. نانسی حسابی درباره آن شرکت تحقیق می‌کند و سرانجام تصمیم می‌گیرد که یک بسته بخرد و کارش را شروع کند. سرشاخه‌اش از او می‌خواهد که لیست 25 نفر اولش را بنویسد و او هم می‌نویسد. بعد نانسی که کم و بیش شور و شوقی از خود نشان می‌دهد، شروع می‌کند به تماس گرفتن با افراد داخل لیستش، بهترین دوستانش، کسانی که به او به عنوان مالک یک شرکت موفق احترام می‌گذارند. چند نفری از آنها هیچ علاقه‌ای به بازاریابی شبکه‌ای ندارند، ولی به جای اینکه با او محترمانه برخورد کنند، یعنی شیوه‌ای که نانسی به آن عادت کرده بود، صاف و پوزکنده جواب رد می‌دهند. در نتیجه برای اولین بار در چند سال گذشته عزت نفس نانسی دچار خدشه می‌شود. حالا فقط لازم است که نانسی احساس کند مورد بی‌توجهی دوستانش قرار گرفته است. نانسی بعد از چند تماس در روزهای ابتدایی زیر بار عدم دریافت توجه و احترام کمر خم می‌کند و خروجی می‌شود. مورد نانسی چیز عجیبی نیست، بارها در این صنعت اتفاق افتاده است. راه حل چیست؟ راه حل این است که به تازه واردها یاد بدهیم که اول با چند نفر از افراد درجه 2 یا 3 لیستشان عمل دعوت کردن را تمرین کنند و بعد سراغ دوستان و بستگان صمیمی خود بروند. باید به نانسی میگفتند که اول با دوستان و آشنایان دست چندم خود تماس بگیرد، به ویژه آنهایی که آمدن یا نیامدنشان برای نانسی مهم نبود. اگر وارد شوند که عالی میشود، ولی او اصلا نباید در بدو امر سراغ بهترین بازیگران بالقوه خود برود. دلیلش این است که نانسی مثل همه بازاریاب‌های شبکه‌ای دیگر برای پاسخ دادن به ایرادگیری‌ها و بهانه‌ها نیازمند تجربه است. همه یک سری استدلال‌های تکراری درباره صنعت ما دارند که همان موقع دعوت یا معرفی سریع بیرون می‌ریزند. تعصبات کلیشه‌ای در بازاریابی شبکه‌ای حرفه‌ای ویروسی هستند. یک نکته دیگری هم هست که باید به خاطر بسپارید. همه لیدرهای جدید بر این باورند که دست کم دو دوست دارند که بلافاصله ثبت نام می‌کنند و به آنها کمک می‌کنند که ثروتمند شوند. آنها متوجه این واقعیت نیستند که حتی دوستان صمیمی‌شان نیز در واکنش نخست دو یا سه استدلال که عموماً هم مسخره هستند علیه بازاریابی شبکه‌ای به زبان می‌آورند. نانسی های دنیا برای مواجهه با این استدلال ها آماده نشدند. آنها صرفاً تصور می کنند که دوستانشان چنان احترامی برایشان قائل هستند که با یک اشاره وارد می شوند و به کار می چسبند. ولی دوستان مقاومت می کنند، مسخره می کنند و کاری می کنند که بازاریاب شبکه تازه وارد احساس شرم کند، احساسی که شاید سالهای سال به او دست نداده بوده باشد. راهکار در این است که نانسی دو هفته اول را تمرین کند و بعد از اینکه به ایرادگیری ها و سوال ها و مخالفت های چند مشتری احتمالی جواب داد و آب دیده و با تجربه شد، در هفته سوم سراغ بهترین دوستان خود در بازار گرمش برود. در غیر این صورت او خروجی می شود. این پیشفرض نانسی که هوش و ذکاوتش برای جذب بهترین دوستانش کفایت می‌کند، متأسفانه اشتباه است. او مثل همه بازاریاب‌های شبکه‌ای تازه‌کار نیاز دارد که پیش از رفتن به سراغ دوستانش، خودش را برای واکنش‌های اولیه آنها آماده کند. من و والری دوستان خیلی خوبی داریم که شاهد درآمد میلیونی ما در این صنعت بودند. آنها ما را به گرد همایی های مناسبتی خود دعوت می کنند و خیلی دوستمان دارند. ولی وقتی یک شرکت بازاریابی شبکه جدیدی را به آنها معرفی می کنیم، آنها بلا فاصله خودشان را کنار می کشند. کاملا آشکار است که اینجا برای شروع مناسب نیست. ابزار ششم، بیمه‌گر. نیازی نیست که افراد را در اولین برخورد دعوت کنید، اما باید همیشه بذری بکارید که سرانجام جوانه بزند و هنگامی که وقتش رسید مشتری احتمالی را وادارد که با شما تماس بگیرد. خیلی از کسانی که سراغشان می روید یا در یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای هستند یا اخیراً بودند. معنایش این است که یا آنها به خاطر شکستی که خوردن عصبانی هستند یا وانمود می کنند که از شرکت فعلیشان راضی هستند، حتی اگر نباشند. سعی کنید با آنها بحث کنید. همه مشتری های احتمالی سرانجام در موقعیتی قرار می گیرند که خروجی می شوند و شرکتشان را عوض می کنند. به دعوتی های خود بگویید که می خواهید آنها را بیمه کنید. می توانید اینجوری بگویید: جیمز، خوشحالم که در بازاریابی شبکه‌ای هستی. یک چیز را یادت باشد، تو از الان بیمه هستی، بیمه‌گرت هم من هستم. اگر روزی دیدی که کمتر از ارزش درآمد داری یا کسی در شرکتتان به تو دروغ میگوید یا میخواهد حقت را بخورد، با من تماس بگیر. شرکت ما شرکتی بزرگ است و من همیشه آماده خدمت به تو هستم. قول بده اگر روزی نیاز به تغییر داشتی اول به خودم زنگ بزنی. ابزار بیمه‌گر را در مورد همه دعوتی‌هایتان به کار گیرید. افراد معمولی هر 3-6 سالی به دلایل مختلفی شغلشان را عوض می‌کنند. بذر را در ذهن تک تک مشتری‌های احتمالی خود بکارید تا در وقت مناسب جوانه بزند. اکنون تمام ابزارهای محرمانه بسیاری از بازاریابان شبکه‌ای ثروتمند در اختیار شما است. هدف از برشمردن آنها این است که شما را به درآمد 100 هزار دلار در ماه برساند. این ابزارها جواب دادند و خوب هم جواب دادند.